أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله که این جلسه ما در عرش خدا پذیرفته باشه، با نمره 20 به محضر مولامون برسه، اسم تک تک همون رو جزو یاوران واقعی و قرآنشون ثبت بکنن. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. سیاق سوم سوره مبارک ملک، آیات 13 تا 30. در ادامه فضایی که برای ما ترسیم کرد سوره داره، درد چی بود؟ فضای سخن چی بود؟ کفر به ربوبیت با تکذیب نظیر. خب اینو خدا میخواد یه لایه بره تو ریشه که باز این برای چی اتفاق میفته، چرا انسان نمیپذیره انذار نظیر رو و باعث کفر به ربوبیتش میشه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و اسر رو قولکم او جهرو بهی انه علیمون به ذات صدور. اگه پنهان کنید گفتارتون رو یا اینکه آشکار کنید اون رو، خدا داناست به درون سینه ها، یعنی فرقی براش نمی کنه. چرا شما حرفی که داری میزنی اول کجا شکل گرفته؟ در درون صدورت. نه حالا معلوم میشه چی هست برمش. این درون قلب انسان اول شکل میگیره، بعد بیان میشه، بعد عمل میشه بهش دیگه. اونو خدا میگه که من چون اونو میدونم، یعنی هنوز به گفتار نرسیده، من میدونم چیه توی ذهنت، به خاطر همین چه پنهانش بکنین قولتون رو چه آشکارش بکنید فرق نمیکنه، من میدونم که تو دلهاتون چی میگذره. چرا نمیخواد ربوبیت خدا رو بپذیرید، قانون گذار بودن خدا رو بپذیرید، قانون جزای خدا رو قبول بکنید؟ چرا چون نمیخواید قانون جزا رو بپذیرید نظیر منو تکذیب میکنید؟ اینا رو خدا میدونه دلیلش چی هست. حالا بعدم میرسونه ما رو به این که دلیلش چی هست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیدونه کسی که خلق کرد؟ یعنی شما چیه توهمتون؟ آخه کسی که یه موجود رو خلق کرده خودش از اون خبر نداره؟ من وقتی درون شما رو اینطوری خلق کردم، الان مغز ما رو کی درست کرده؟ مغزه که همه چی تو شکل میگیره دیگه، اون قلب معنوی انسان توی مغزه. خب خدایی که خودش خلق کرده خودش میدونه که تو چه فرایندی شما فکر میکنید. سلولاشو کی درست کرده؟ حالا جالبه، ما یه سری فیزیولوژی میخوندیم برای برنامه رسالم و اینا. جالبه یه تیکه های از مغز هست هنوز بشر نفهمیده برای چیه. خیلی جالبه ها، یعنی الان خیلی ادعا داره بشر که ما علم و تکنولوژی و فلان این حرفا، ولی یه تیکه های از مغز هست هنوز نمیدونن کار کردش چیه. الله اکبر. احتمال داره که اینا مثلا که قرار تکامل پیدا کنه و ازش استفاده بشه، احتمال داره آک مونده هنوز استفاده نشده، نمیدونن کار کردش چیه. ولی بعد از ظهور که ابعاد انسان کامل میشه، چه بسا اونها قرار به کار بیفته و یه سری اعمال انجام بشه، مثل اینکه مثلا آدم بتونه نامرئی بشه یا آدم بتونه تیل از پیدا بکنه یا کارهای دیگه. اینه که این نهایت اون خلقت رو در نظر بگیریم. بعد حالا خدا سوال میکنه، میگه یعنی منی که خلق کردم این نظام رو خودم خبر ندارم توش چی میگذره؟ اولین نفر خودم میدونم که تو مغز شماها چی داره میگذره. در حالی که خدا لطیف و خبیر هست. لطیف به کسی میگن در برابر غلیظه. وقتی انسان مادهش غلیظ میشه دیگه مادیه دیگه، نمیتونه مثلا برفرض از دیوار رد بشه یا توی دل کسی رو خبردار بشه، نفوذ نمیتونه بکنه. ولی موجودی که لطیفه تو همه چی نفوذ داره. خب خدایی که لطیفه اولینجا توی مغزی که خودش خلق کرده نفوذ داره، یعنی اونجا هست، خبر داره که چی داره میگذره توش، به خاطر همین خبیر هم هست. خب تا اینجای کار مشخص شده که انسان یه درونی داره که اون ریشه مشکلشه، یعنی یه چیزی رو داره پنهان میکنه. و چه اینکه اون باوری که داره در درونش رو به زبون بیاره یا نیاره فرق نمیکنه، خدا خبر داره از اون. و هنوز ما نمیدونیم که دقیقا خدا منظورش چی از اون باور چیه که شده ریشه چی کفر به ربوبیتش. یه مقدماتی خدا میاره تا ما رو برسونه به این مطلب. میفرماد که هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، همون خدای لطیف خبیر که خالق شماها هست، همون خدا برای شما زمین رو رام قرار داده. فم شوفی مناکبه ها، اون جلوه اون رام بودن زمین چی هست؟ یکی توی راه رفتن دیده میشه. شما وقتی زیر پات بلغزه نمیتونی راه بری، دقت کردین اینو؟ اون جایی که فرو بره پات، یا سور باشه یا نرم باشه یا تکون بخوره، این پلای معلق رو دیدی اگه دیوار نشه باشه طرف میفته تو آب. یعنی باید دوتا تناب داشته باشه حتما تا نیفته آدم. چرا؟ چون زیر پا این تکون میخوره. پس خود این رام بودن زمین یکیش اینه که سفت ما میتونیم روش راه بریم، بر شانه های زمین راه میرین. و کلو من رزقهی و الیه النشور، و همون چیه؟ همون زمین رام بودنش باعث این شده که شما رزقتون از همین زمین دارید میگیرید. الان شما دقت بکنید اگه زمین رام بشر نباشه هیچی در نمیاد. یعنی چی هیچی در نمیاد؟ یعنی برفرض نپذیره دونه‌ای که شما میکاری توشو، نپذیره دونه، میپذیره دونه رو که رشد میکنه دیگه. مثلا همش صخره‌ای بود، می‌خواستی چیکار کنی؟ نبودی اصلا. چون شما هر چی می‌خوری از زمین در میاد، همون گوسفندی هم که داری می‌خوری علفش از کجا در اومد اون خورده. اینه که رام بودن زمین پس این دوتا جلوه رو داره، یکی فهم شوفی مناکبه ها، یکی کلوم رزقهی. نه تنها دنیاتون بند این زمینه، بلکه و الیهن نشور، و اون نشر شما هم باز به سوی زمین هست. یعنی چی؟ یعنی از زمین در اومدین، از زمین خوردین، دوباره هم به زمین برمیگردین. اینجوریه. آره. حالا سوال میکنه خدا بعد از اینکه بینش داد که الان نگاه کنید من زمین رو با این رام شما قرار دادم و شما اینجوری دارید ازش استفاده میکنید، دو تا سوال میکنه. یک، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، آیا در امنیت هستین از کسی که در آسمان است اینکه زمین شما رو ببلعه، اینکه خدا یه کاری بکنه زمین شما رو ببلعه؟ پس چی بشه؟ اون وقت زمین در استراب و لرزش باشه، یعنی خدا یه کاری کنه که زمین بلرزه، زمین که بلرزه تیکه تیکه میشه، شکاف بر میداره، بعد اون وقت شما رو میبلعه. سوال این هست آیا شما خودتون رو در امنیت میدونید از یه همچین خدایی؟ آن کسی که در آسمان است کنایه است به توهم اینها. چرا؟ چون اینها میگفتن که خدا تو آسمون، ما دسترسی نداریم، مجبوریم که بت درست کنیم بپرستیم. حالا خدا میگه که من همونیم که تو آسمونم. حالا شما چجوری احساس امنیت دارید از اینکه من خودم زمین و رام شما قرار دادم؟ حالا خودم یه کاری کنم همین زمینی که زیر پای شما مهد آرامش شما هست شما رو ببلعه؟ آیا شما امنیت دارید؟ یعنی یه جوریه که یقین دارید که این اتفاق هیچ وقت نمیفته؟ خدا نمیتونه این کارو بکنه یا میتونه؟ چجوری به احساس امنیت رسیدید از این خدا؟ خب این کنایه از عذاب دیگه. خیلی از اقوام بودن که با همین عذاب از دنیا رفتن و به هلاکت رسیدن. توی بحث قارون آخر سوره قصص رو نگاه بکنی، اونجا خدا فخسفنا بهی و به داره الارض، یعنی خدا میگه که من خودش و همه اموالش که بود هزار تا شتر فقط کلید گنجش رو میبردن، خب خودش و همه اموالش رو به زمین گفتن بلعید. خدا یکی نمونه قرآنیش همین قارونه دیگه. خب حالا میگه که خدا میگه که چجوری شما احساس امنیت میکنین که با شما هم همین کار رو نکنن. خب پس اینجا درد مشخص شد. درد چیه؟ احساس امنیت موهوم دروغین. از کی؟ از خدا. احساس امنیت از عذاب خدا، یعنی یه جوری برای خودش بسته کار دنیا آخرتشو که میگه به هیچ عنوان من عذاب نمیشم، عذابی در کار نیست. خدا میگه چجوری شما به این احساس امنیت رسیدین؟ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا این که امنیت دارید از اون کسی که در آسمان هست، این که ارسال کنه بر شما حاصب رو. حاصب یعنی باران سنگ، تندبادی از خاک و شن. چجوری امنیت دارید؟ پس به زودی خواهید دانست چگونه است انذارهای من. این همه قرآن آیه سوره نازل کردم گفتم عذاب هست، همینجور فقط الکی دارید خودتون رو گول میزنید احساس امنیت از عذاب من دارید. همین باعث شده که هرچی هم نظیر میاد میگه ببین عذاب هستا، میگه نه دروغ، میگه عذابی در کار نیست، خدا مهربونه، کسی رو عذاب نمی کنه. چی باعث شده احساس این امنیت رو داشته باشید؟ میخواد بگه این احساس امنیت بیپایست، توهمیه، هیچکی از عذاب خدا در امنیت نیست. پس به زودی خواهید دانست، یعنی میرسه اون روزی که عذابتون بکنن با همین زمین آرام زیر پاتون، یا اینکه با چی؟ با تندباد. با تندباد بیاد میدونید که رزق هم از بین میره. یعنی اشاره داره اون اولیه به این که زمین ما رو بخوره به اون راه رفتنه که الان با امنیت داریم راه میریم، بعد توهم زدیم که همیشه قرار همینطوری بمونه. نه خیر، خدا اشاره کنه، اراده کنه به این زمین، دهن وا میکنه همینطور رو میخوره. اون رزقی هم که داری از زمین دریافت میکنی باز منشأش از آسمانه دیگه. من میتونم از آسمان بارون میفرستادم این زمین رزقتو میداد، همون بارون رو بکنم سنگ. میخوای چیکار کنی؟ چجوری خودتو در امنیت میدونی الکی؟ ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر، و قطعا قبلا افرادی بودن قبل از اینها که تکذیب کردن ما هرچی گفتیم، پس عاقبتشو دیدن. فکیف کان نکیری، نکیری یعنی انکارهای من، پس چگونه بود انکار من؟ عاقبت انکار دیگه. خب اینا نمیگفتن خدا نیست که، پس معلوم میشه اینجا کفر به چیه؟ کفر به ربوبیته. اگر کسی عذاب خدا رو باور نکنه، چیه خدا رو باور نکرده؟ ربوبیت خدا رو باور نکرده. چون خدا مالکه، خدا قانون گذاره و خدا رزاقه، اینا همه مفهومای ربوبیته. و اینجا کسی ربوبیت خدا رو زیر سوال ببره، اون وقت عاقبتش رو خواهد دید. خب اولم یرا ولت طیر فوقهم صافات و یقبضن، آیا ندیدن پرنده رو بالای سرشون که اینا صافاتن؟ صافات یعنی بالاشونو این دو طرف اینجوری صاف نگه میدارن، بعد دیدی نمیافتن پایین، این مدت زیادی هم تو با بال صاف میره و نمیافتن پایین، و یه موقعی خسته شد دستش درد گرفت یه بال میزنه دوباره صاف. و یقبز یعنی هی میبنده، ولی اصلش چیه؟ صافاتن. اینا هی با بال صاف پرواز میکنن. میگه بالای سرته نگاه کن، ما یمسکهن الا الرحمن، میگه اینا رو نگه نداشت مگر خدای رحمان. انه به کل شیء بصیر، قطعا او به هر چیزی بیناست. ببین اونا رو نگه نداشت مگر خدای رحمان، داره تیکه میندازه. چون اینا گفتن خدا مهربونه پس رب نیست، پس جهنم نمیبره،
پس کار دستش نیست، پس اگه میگه جهنمی هست پیامبره داره دروغ میگه، نیست،
چون همه چیو انکار میکرد. خدا هم اینجا میگه ببین همین خدای رحمان اون پرنده رو داره نگه میداره، پس خدای رحمان ربه که نگه میداره، وگرنه پرنده یه زمانی خلق شده و تمام، الان داره زندگی میکنه، الان که زندگی میکنه تو داری میبینی صافاته، تو هوا داره با بال صاف پرواز میکنه، خب کی نگهش داشت؟ خب تو نمیتونی رب رو از خالق جدا بکنی. حالا رب کیه؟ همون خدای رحمان که میگی مهربون جهنم نمیبره. پس حواست باشه، درس بگیر، تکذیب نکن.
الان کتابا توشیشون میگن قهر خدا رو نگیر، بعد میگن چون بچه‌ام، بعد میگن چون نوجوانم نگیر، بعد میگن چون جوانم نگیر، بعد میگن باقی عبارت
بگیر. آره
اونجا اشکال از نظامم اونجا، اشکال از آموزشم اونجا، اینا
رو بله بله.
خب این میشه مسیحیت تبشیری، این میشه این که امام حسین اومده برای این که تاوان گناهان ما رو بده، ما یه قطره اش بهش بریزیم با 2 کیلو شکر بریم بهشت. واقعا اینه دین خدا، مسیحیت تبشیری، یعنی که هیچ حلال و حرامی وجود نداره، قبلا بوده اما از کی وجود نداره؟ از وقتی که خون مسیح به، چون مسیح نعوذ بالله خدا بود، خون خدا رو زمین ریخته شد، بعد سار الله صفت امام حسینه دیگه، درسته؟ خب خون خدا به زمین ریخته شد دقیقا مثل همون سیستم که ما دیگه شیعه امام حسین دیگه، جهنمی در کار نیست، احساس امنیت از عذاب داره، آفرین. یعنی دیگه اینجا من گناه هم که بکنم چیکار میکنه؟ جالبه، من یه چیزی شنیدم خیلی، فقط گفتم خدا داره به ما رحم میکنه، باور کن نمیبلعه زمین ما رو. یکی از مربیه تدبر هم دهه محرم دعوت شدن جایی، به زور که نرفتن که، خودشون دعوت کرده بودن، ایشون رفتن قانون جزا رو با سوره های قرآن توضیح دادن. خب همش قانون جزا سوره ها، شما نگاه کن از خود سوره حمد بگیر همش قانون، یه مالک یوم الدین، یه روز جزایی هستا، بعد بگی تا آخر قرآن همش قانون جزاه. اون وقت ایشون اومده سوره رو توضیح داده، چند تا سوره که گفته، بعد مدهایشون اومده، مدهای خیلی زورش اومده، چون دقیقا خلاف این شعرهای مزخرفی هست که بعضی از این مده ها میخونن، دین خدا رو کلن شستن گذاشتن کنار. این خیلی اون جلسه زورش اومده، مدهه از این مدهای مثلا معروف و اینا هم بود. برگشته گفته که آره من عجله دارم، جایی بگید این حاج آقا بیاد از منبر پایین، من خواهم مدهایمو بکنم. به زور دیدید که دست و پاشونو گم میکنن، آقای فلانی مثلا اومده و اینا، این یه موقع بهش بر نخوره، آقا هی کاغذ بده، هی فلان، هی این بنده خدا، بابا من هنوز سورم مونده، من یه رو بخت دارم، نه شما زودتر تموم کنید، مداح حالش بده، فلانی میخواد به جای کارد. 5 دقیقه سوره جنبندی میکنه، میاد پایین، میگه تا میکروفونو گرفت دستش، برگشت گفتش که سخنران جای خودش، منم جای خودم، یه قطره بر اشک امام حسین کوهی از گناه رو آب میکنه، غمتون نباشه، سینه هایی که میزنید، قشنگ میگفت دقیقا خلاف حرف آقا رو با چند تا شعر، با چند تا شعر، اصلا منبعی نداره که، مستمع اونی که راحت تره باور میکنه معمولا، چه راحته دیگه، ببین تو صبح تا شب هر کاری دلت میخواد بکن، بعد چیکار کن؟ بعد یه قطره اش به امام حسین، تمام. واقعا اگه دین خدا اینه، پس ما کل این سوره ها رو بعد ببوسیم بذاریم کنار. الان خود سوره ملکو شما بگی با همین مفهوم اصلا چیزیش به هم میخوره؟ کفر به ربوبیت. خدا گفته جهنم هست، ما میگیم نیست، چه فرقی میکنه؟ این هم همون شد مسیحیت تبشیری که پناه میبریم به خدا، پناه بر خدا، میگه همون خدای رحمان اراده کنه زمین تو رو میبلعه، به ترس از قدرتش، الکی برای خودت قانون گذاری نکن در عالم، فرمان روا اوست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. اگه زمین برای حرکت شما رام نشه، جز خدای رحمان چه کسی هست که لشکری برای شما باشه و شما رو یاری بکنه؟ یعنی چه کسی هست که اون لشکری برای شما باشه یاریتون کنه غیر خدای رحمان؟ کی میتونه غیر خدای رحمان شما رو یاری بکنه؟ الان این توهمی که ایجاد میکنن میگن امام حسین. متوجه این؟ در جواب این سوال دقیقا من چون شنیدم از افراد دارم میگم بهتون، دقیقا توهمشون همینه که خدا میخواد ما رو ببره جهنم، امام حسین نمیذاره. دقیقا توهمشون همینه. خب این همینه، خدا داره با سوره ملک همین توهم رو درمان میکنه. میگه چه کسی وجود داره غیر همین خدای رحمان که تو میگی مهربونه جهنم نمیبره؟ چه کسی وجود داره که لشکر بشه برای تو، تو رو نجات بده؟ میدونی مشکل چیه؟ ان الکافرون الا فی غرور. کافرون نیستن مگر در فریب. فریب خوردن، شیطان گولشون زد، باورشون شد. چرا؟ چون شیطان جز اینکه نظام جزا رو زیر سوال ببره، نمیتونه مردم رو لاابالی کنه. که شما وقتی اعتقاد به این داشته باشه که هر عملت یه خاصیتی داره، یه جزایی داره، خوبش خوب بدش بد، غیر اینو نمیتونی که لاابالی بشی، وقتی عذاب وجدان میگیری. برای اینکه انسان خیلی راحت لاابالی بشه و عذاب وجدان هم دیگه نگیره، اومد گفت قانون جزایی وجود نداره، دروغ میگن، خدا مهربونه، جهنم نمیبره. اگه مهربون نبود خلقت نمیکرد. جهنم هست ولی ببین، تو کافیه این کار رو انجام بدی دیگه جهنم نمیری. الان توی توهمات بعضی از اقوام مسلمان این هست، یه نمازی دارن ده جز قرآن میخونن توش، اسمش هم نماز تراویحه، از بدعت‌های ملعون دومیه. اینا بعضیاشون حتی قش میکنن میافتن. چرا؟ چون توی دینشون هست که هر کی یک بار در عمرش این نمازو بخونه دیگه جهنم نمیره. به هر بدبختی شده میخونن این نمازو ده جزا. آره بعد دیگه یعنی حاضره به این کار سخت انجام بده ولی دیگه خیالش راحت باشه. به خاطر همینه که کنار مسجد الحرام چی ساختن؟ کاواره ساختن. تو خود عربستان الان شما باید ببینید که کعبه رو، مسجد الحرام رو تعطیل کردن به خاطر کرونا، ولی از اون طرف باید ببینید که چه برنامه هایی دارن. توی فیلماش هست دیگه، الان اخیراً همین چند ماه اخیر به دستور مستقیم بن سلمان اصلا آدم ها یه مدت هم همین ابی و اینا رو هم برده بودن که انقدر این بدبخ شراب خورده بود، اونجا رو سن قش کرده بود. ایرانیه دیگه، میشناسین که. این کاواره درست کردن اینا رو. چرا؟ چون احتمالا یکی یه بار اون نمازه رو خوندن دیگه خیالش راحته که دیگه جهنمی در کار. خود دیگه جهنمی در کار نیست دیگه. ببین به 10 ساعت میتونی شما یه آخرت رو بخری، خب میگه میارزه دیگه، حالا یه روز زحمت میکشیم اینو میخونیم دیگه، با خیال راحت زندگی میکنیم دیگه، هر که دلو مخواستن. الان گریه برای امام حسین متاسفانه این شده که ما یه جا رفته بودیم، این گفتن آره فلانجا شبیخونی هست، بعد اینا نسلن در نسل شبیخون هستن و یه دعاتی بود، حتی جای مخصوص برای تعزیه داشتن، یعنی جایگاه های مخصوص داشتن. بعد آقا ما رفتیم گفتیم که بریم، یه چند سال پیش بود، تاسوعا عاشورا بود، روز تاسوعا هم یعنی روزه هایی که میخونن هر روز در این محرم، اینا اجرا میکردن، زنده اجرا میکردن. ما رفتیم روز تاسوعا بود، بعد منم احساس میکردم که خیلی الان دیگه میخوام حال کنم اینجا. دیدم که خب افرادی که حاضرن و دور وایستادن دارن نگاه میکنن، اینا قیافه هاشون به بچه مسلمان نمیخوره واقعا. لاکای تا اینجا ناخونای لاکا مشکی زده بودن، تم مشکی آرایش. تم مشکی میدونید که اصلا اصلش مال شیطان پرستاست. بعد حالا اینا به احترام امام حسین آرایش رو چیکار کرده بودن؟ مشکی کرده بودن. بعد هی هم آینه ها رو در میابدن. اون اونجا داشت دور از جون، مثلا حضرت عباس داشت دستاش بریده میشد، این آینه شو در میابد، این مژه هاش رو درست میکرد. اصلا من یه لحظه بخونم خدای چه خبره اینجا، این اصلا شبیخونی این چیه؟ بعد گفتم حالا بلش کن دیگه، حالا ایشالله که خدا به ما رحم میکنه هممون. بعد این بنده خدایی که جای حضرت عباس داشت بازی میکرد، انقدر بد بازی میکرد، بعد دیدم این دختره اونو بابا صدا کرد، یعنی این بابای همین دختر بود داشت شبیخونی میکرد. این همه فک فامیل بودن، دهات کوچیکی بود، خانواده های همینا بودن اینا، این مدلی. حالا نسلن در نسل چی هن؟ شبیخون امام حسین. بعد هیچی، یه داستان 100% تحریف شده که من اگه خدا لطف کرده بود قبلا میدونستم این روایت تحریفه، 100% دروغه، بستن به حضرت ابوالفضل. دقیقا همونو اجرا کردن اینا. بعد حالا شما فکر میکنید کسی اونجا گریه میکرد؟ نه، عمرن باور کنید یک نفر گریه نمیکرد. یعنی همه دو انگار که نمایش دارن بازی میکنن، تئاتره اومدن اینجا دارن نگاه میکنن. بعد افتخار چی هست؟ افتخار این هست که ما نسل در نسل شبیخون امام حسین هستیم و فلان و این حرفا. خیلی درده اینا، خیلی درده. همش همین ماجرای سوره ملکه، این دردی هست که تو سوره ملکه. یعنی فکر کرده این الان خدمت به دستگاه امام حسین این کارش، و با این کار داره خودش رو بیمه میکنه از چی؟ از عذاب جهنم. خب دیگه این هر مدل دلش بخواد داره زندگی میکنه دیگه، میگه ما چون خادم امام حسین هستیم و بیمه امام حسین تموم شد. این توهم باید یه جایی تموم بشه. بعد جالبه که روحانی غیر خودشون قبول نمی کردن اینا. چرا؟ چون یه نفر بیاد اینجا بخواد توهمات اینا رو خراب بکنه اذیت میشن. آیا غیر خدا یا رحمان کسی رو دارید کمکتون بکنه؟ نه خیلی، خودشون میدونن که کسی رو ندارن، بلکه در فریب هستن. یک عمر تو فریب دارن زندگی میکنن، گول شیطان رو خوردن. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور. خب اون بحث روزی رو که خدا مطرح کرد که گفت منم که زمین زیر پای شما رام قرار دادم که شما ازش رزق بخورید، آیا کسی هست که اگه خدا خواست رزق از شما امساک بکنه به شما روزی بده؟ الان شما فرض بگی خدای رحمان، هی هم میگه خدای رحمان، ببینید تو آیه قبل یه دوباره کلمه رحمان رو تکرار کرد. اگه خدا بخواد رزق شما رو تعطیل بکنه کسی هست به شما رزق بده؟ جالبه، دیدید خوشسالی و فلان و بهمان. نه، میخوام بگم بشر میتونه کاری بکنه. مثلا خدا بخواد اینجا کلن سرما بزنه محصولات بره، گرما بزنه بره، خوشسالی بزنه، کی میتونه چیکار بکنه؟ هیچ. خدا بخواد رزق شما رو تعطیل کنه کسی میتونه کاری بکنه؟ خب پس برای چی اینو گوش نمیکنن؟ بل لجو فی عتو و نفور. ببین بل هر جا اومد ریشه یابی میکنن، بلکه اینها در لجاجت هستن توی چیشون؟ توی اون سرکشیشون و نفرتی که دارن و اون طغیانی که دارن. اینا چی هن؟ تو لجاجت هن، یعنی اصرار بر اون سرکشی و طغیانشون هم دارن. خیلی جا شما ممکنه اصلا برخورد داشته باشن، حرف حق رو میزنی، حرف خدا رو میزنی، قرآن هم براش میخونی، باز یه نیشخندی میزن و یه نگاه عاقلا در صفیح میکنیم، یه شما ها احمق هستید که دارید خودتون اذیت میکنید. ببینید ما چقدر زندگیمون خوبه. چرا؟ چون قانون جزا رو باور نمیکنه، میگه چه اینا بیچاره ها خودشون رو گرفتار کردن، نمیخواد بپذیره. افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا اما یمشی سویان الان صراط مستقیم. حالا خدا این دو نفر رو با هم مقایسه میکنه، یکی که کفر به ربوبیت داره، یکی که نه میپذیره حرف خدا رو. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. بالغیب، بالغیب رو نگفتیم، بالغیب یعنی ندید، ندید عاشق شده. هی برای هر چیزی نمیگه من باید حتما ببینم تا باور بکنم. حالا اینجا خدا این دوتا رو مقایسه میکنه، میفرماد که پس آیا کسی که به صورت افتاده و داره راه میره و صورتش رو زمین میکشه داره راه میره هدایت شده تر هست، یا اینکه کسی که ایستاده راست قامت بر صراط مستقیم داره حرکت میکنه، کدومشون رو شما هدایت شده تر میبینین؟ این کنایه است از این که ببین ما اینو انسان خلق کردیم، انسان روی دو پا راه میره، درسته؟ اما این خودش رو جوری انداخته که چی؟ چشش قشنگ ببینه و خود مستقل قام بودن انسان باعث میشه که راحت بتونه راه بره. اون وقت شما اینو با یه موجودی مثل کرم مقایسه بکنید که رو صورت افتاده رو زمین، خودش رو میکشه رو زمین میره. قابل مقایسه است اینا حرکتشون؟ کدومشون هدایت یافته ترن؟ پس خدا میگه که اینا نمیخوان از این ابزاری که من بهشون دادم استفاده بکنن، نمیخوان انسان باشن. خدا میگه این خودشو در حد کرم آورده پایین، نمیخواد ببینه اصلا چیزی رو، راضیه به یه همچین زندگی. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. بگو او کسیست که شما رو خلق کرد و قرار داد برای شما گوش و چشمها و قلبها، چقدر کم تشکر میکنید، چقدر کم شکر میکنید. گوش و چشم و قلب ابزار درکه. گوش و چشم میبینن و میشنون و وارد قلب میشه، قلب درک میکنه. خب خدا میگه که من شما رو با ابزار درک خلق کردم که چیکار کنین؟ که ببینین، معرفت پیدا کنید و شکر بکنید خدای خالق خودتون رو. ولی چقدر کم این کار رو انجام میدین. یعنی استفاده از گوش و چشم و قلب نمیشه. الان که دیگه هیچی، با این شبکه‌های مجازی که کلن تعطیل شد دیگه، همه چی کلن تعطیل شده، پناه میبریم به خدا. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. مسئله دیگه چیه؟ معاد هست که آدم بهش توجه نداره و یادش میره و با یه انکار آبکی سهلندیشانه که اگر راست میگید هست پس کی میاد، میخواد خیال خودش رو راحت کنه که نیست. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. بگو او کسیست که شما رو در زمین پراکنده کرده و به سوی او باز میگردید و به سوی او محشور میشین. یعنی خودش خلق کرد، خودش ابزار درک به شما داد، از شما شکر خواست. شکر یعنی بندگی عاشقانه. شما وقتی از کسی نفرت داشته باشید اصلا تشکرت میاد؟ نه دیگه. پس بندگی عاشقانه یعنی شکر. ازتون شکر خواست، خود شما رو در زمین پراکند و خود شما رو قرار برگردونه، اما شما چی؟ عوض که شکر کنید نمی کنید، در فریب خودتون رو گرفتار کردین. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. عوض که بیان قبول کنن، شکر خدا رو به جا بیارن و بندگیشو بکنن، مسخره میکنن معاد رو. اگه راست میگید کی میاد؟ جواب یک، قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. بگو علم این که کی میاد فقط پیش کیه؟ پیش خداست. خدا به یده الملک بود دیگه، پس خودش میدونه که کی قراره بیاد، ما که ملک نداریم که بدونیم. و من فقط چی هستم؟ انذار دهنده آشکار هستم. یعنی حرفی رو که خدا به هم بگه به شما میرسونم، خارج از اون چیزی که خدا به من بگه من نمیدونم که بخوام به شما ها بگم. چرا؟ چون فرمانروا کیه؟ خداست. اگه من چیزی دارم به شماها میگم، انذار دهنده هستم، خودم به ید الملک نیستم که. اگه به ید الملک بودم اون وقت جا داشت که از من پیامبر بپرسید کی قراره بیاد قیامه. فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون. فقط این رو بدونید وقتی که اون روز نزدیک دیدن سیاه میشه چهره کسانی که کفر ورزیدن. هی الکی سوال نکنید کی میاد کی میاد، مطمئن باشید که میاد. فقط اینو بدونید که اگه کفر کردی بدون اون روز چهره ها سیاهه. بله. و گفته میشه این همون چیزی هست که شما چیه هی دعاشو میکردین که کی میاد کی میاد، هی میطلبیدینش، خب بگو بیاد دیگه، هی طلبش میکردین. خب بفرمایید تحویل بگیرید، این همون چیزی هست که میگفتید کی میاد. جواب دو، قل ای پیامبرم بگو ارائیتم ان اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. به من خبر بدید اگر خدا من رو و هر کی که همراه من هست، پیامبر خدا دارن میگن یعنی مؤمنین همراه پیامبر، هلاک بکنه یا اینکه به ما رحم بکنه، شماها کیو دارید؟ ببینید ما یه خدایی داریم که وصل اون هستیم که امید داریم که به ما رحم بکنه، ما رو نجات بده و با مغفرتش ما رو برخورد بکنه. شماها کیو دارید؟ وصل چی هستید که قبول نمی کنید حرف خدا رو؟ چون اینا خالقیت خدا رو قبول دارن، ربوبیتش رو قبول ندارن. خب ما که رب میدونیم خدا رو، همه کاره میدونیم خدا رو، بالاخره بخواد ما رو عذاب کنه کاری نمیتونیم بکنیم، بخواد به ما رحم بکنه ما دست گداییمون پیش کی بلنده؟ پیش خودش بلنده و امید داریم به اینکه مغفرت شامل حالمون بشه. شما کیو دارید؟ کی پناهگاهتونه که نجاتتون بده؟ جواب سه، قل هو الرحمن آمنا. بگو ای پیامبر او خدای رحمان هست، ما بهش ایمان آوردیم. الکی شماها ادعای ایمان به خدای رحمان نداشته باشید، ما هستیم که به خدای رحمان ایمان آوردیم با ترس از جهنمش، چون خدای رحمان نهایت عدله. اگه بخواد فاسد و غیر فاسد و کنار هم نگه داره و اینا رو از هم جدا نکنه و فاسد و نسوزونه، فسادش سالما رو هم بگیره اذیت بشن، این ظلمه. خدایی که به ید هل ملک و ملک مقتدرانش پر از خیر و برکت، ظلم به کسی نمی کنه. شما توقع ظلم از خدا نداشته باشین که شماها رو بذاره قاطی افرادی که نمره 20 گرفتن تو امتحاناشون، احسن و عملا کردن، عاشقانه برای خدا کار کردن. فکر نکن یکی میکنه خدا اینا رو. و علیه توکلنا، بهش ایمان آوردیم و به او توکل میکنیم. پس تعلمون من هو فی ضلال مبین، پس به زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است. چه مباهله باحالیه اینجا. خیلی کاربرد داره برای موقعی که خیلی شماتت میکنن آدمو به خاطر قانونهای الهی. خیلی آخه بعضی شماتت میکنن آدم، ترجمه میگه که ببین من به خدا توکل کردم، به خدا ایمان آوردم، به خدا توکل کردم، به زودی معلوم میشه کی گمراهه. اگه شما هم ادعا دارید که به خدا ایمان آوردید، به خدا توکل کردید، خب ثبت میکنیم ببینیم که کی گمراه بوده. بحث نداریم با هم، باور کنید آخرش بعد اینجوری بگه آدم، به زودی معلوم میشه که کی راست میگفت و کی دروغ میگفت و اشتباه میگه، کی لجاجت در اون فریبی داشت که شیطون گولش زده بود، به زودی معلوم میشه. چقدر این آرامش میده، این نگاه، این نگاه خیلی آرامش میده. و نهایت اعتقاد به قانون جزاست، چون آدم میدونه که بالاخره به زودی ما جزای خودمون رو دریافت میکنیم. من جزای خودم رو دریافت میکنم با همه اعتقاداتم، با همه اعمالم، و اون شخص با همه اعتقادات و اعمالش جزاشو دریافت میکنه. این خیلی به آدم آرامش میده. اگه اینجوری نبود آدم اعصابش خورد بود که آره همش دارن حرف میزنن، همش عوض که قبول بکنن انکار میکنن، میگن تو دروغ میگی. اون روز من با یه بنده خدا هی شروع کرده بود که آره شما گناهکارید و شما منحرفید و ماسک نمیزنید و این حرفا، برو واکسن تو بزن و نمیدونم این خیلی مثلا با یه لحنی که تو یه احمق بیشتر نیستی، قشنگ با همین لحن کم مونده بود که کلمه رو به کار ببره. منم سکوت کردم. میدونی چرا؟ گفتم حالا من هر حرفی بزنم این میخواد برگرده کفر بگه، گناهش بیشتر میشه. باش، چون این افراد چی میگن؟ من الان برگردم میگم که من مثلا چارقل میخونم، من به خدا توکل کردم، یا مسخره میکنه یا میگه که نه، شرک های وجودش رو میرزه بیرون، میگه که خب اون به جای خودش، ماسکم به جای خودش، اینا شرکه، اینا تو نظام توحیدی جایگاه نداره. چرا؟ چون نگاه استقلالی داره به اون میشه، الا و بالله. متوجه این؟ اگه من ماسک بزنم بگم که من حالا ماسکمو میزنم خدا منو نگه میداره، بازم ممکنه کرونا رو بگیرم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگم نه الا و به، چون ماسک میزنم نمیگیرم و حالا که ماسک نزدم میگیرم. ببین این نگاه، نگاه شرکال بود. اینجا میشه گفت که حالا ما خدا رو داریم، شما کیو دارید؟ چون خدا انسان رو به گمانش واگذار میکنه. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ببین دیگه میخواد تیر آخر بزنه، اون احساس امنیت مهم رو از بین ببره. بگو پیامبرم به من خبر بدید اگر آبی رو که شما دارین در دست از شماست خدا توی زمین فرو ببره، چه کسی میتونه آب گوارا رو برای شما، آب روان رو براتون بیاره؟ خدا یه کار کنه هرچی آب روی زمینه فرو بره توی زمین، کی میتونه اینو برای شما در بیاره؟ سوره ملک تفاوت بین نگاه دنیا محور و نگاه خدا محور رو خیلی واضح داره بیان میکنه، خیلی واضح. نگاه ایمان محور، توکل محور، نجات دهنده از عذاب، با نگاه دنیا محور بر پایه کفر به ربوبیت منتج به عذاب. شما وقتی شرک میورزی یا کفر میورزی به ربوبیت مطلق خدا، یعنی اینجا می درسته خدا هست، توکل هست، فلان، ولی اینم مهمه. ببین این ولی ها رو خدا برای هر کسی نمیپسنده. انسان ها در پیشگاه خدا دو مدلن، عوام الناس که بهره از علم الهی ندارن. ما منظورمون سواد نیست، منظور چیه؟ معرفته، عشق، عشق خودش گفت عشق دیگه. و یکی هم خواص، که اینا چی هستن؟ با این خواص عوامی که تو سیاست میگن فرق میکنه ها، توی ایمان خواص افرادی هستن که چون علم و معرفت الهی پیدا کردن با قرآن، عاشق خدا شدن و اعمالشون بر پایه چیه؟ عشق و اخلاصه، نیتاشون عاشقانه است. عوام الناس نه، نیتاشون چیه؟ دل محور، دنیا محور، انسان محور. اینا تفاوت این دوتا نگاه رو خدا اینجا کاملا روشن کرد. انسان اگه بخواد دنیا محور زندگی بکنه به کفر به ربوبیت میرسه، یعنی یه جاهایی مطمئنن خدا رو دیگه دخیل نمیدونه. دقیقا مثل این که زیر قبه امام رضا رو میبنده میگه اینجا کروناست، 100%، 100%. من با یقین دارم میگم این کفر به ربوبیته، بستن زیر قبه امام رضا. کفر به ربوبیت چی داشت؟ وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر. عذاب داره. میخوایم باور کنیم، میخوایم باور نکنیم. هر کی باور کنه، خدا فرمود من با مغفرت باد برخورد میکنم و اجر کبیر دستتون میگیرم. کمی و کاستی چیزی هم داشتی میبخشم، خودم نمره 20 رو بدیدم، پاداشای نمره 20 هم بد میدم. تو درسته 14 15 گرفتی، ولی من پاداش نمره 20 رو بد میدم. باور نکنیم، باز شک داشته باشیم، باز بخوایم که نه اونم هست اینم هست، نکنه کرونا باشه، باز شک داشته باشیم. این چیه؟ خدا ما رو واگذار میکنه به همون اعتقادمون. اون کفری که اتفاق میفته نمرش چند باشه همونقدر عذاب داره. ذره به کسی هم ظلم نمیشه، اعتقاد عمل خودت رو تحویل خودت میده. شما فکر کردید چرکاوه داغ جهنم از چی درست میشه؟ از چرک جهنم، از این زخمای جهنمی ها که نوشابهشونه. عمل خودشه دیگه، فاسد کردی خودتو، داغون کردی خودتو، میتونستی سالم زندگی کنی نکردی، حالا خودت بچشش. هر چی هم بهت گفتیم بیا برگرد، بیا توکل کن، بیا ایمان بیار، بیا با هم معامله کنیم، قبول نکردی. هی تأکید لجاجت در اون قانونهای دنیایی، لجاجت به همراه نفرت، یه جوری برخورد میکنه انگار مثلا من که ماس نزدم اینجا الان تروریستم، هر کی کرونا گرفته من بهش وادادم. اینه واقعا شما علم داری اینجوری برخورد میکنی؟ اینا سر تا پاشو جمع کنی کفر و شرکه، کفر و شرک هم عذاب داره. حالا کسی میخواد باور کنه، کسی میخواد باور نکنه. سیاق سوم، سلب احساس امنیت مهم کافران در برابر وعده های نذیر. خدا هم با کسی تعارف نداره، خدا با کسی تعارف نداره. یعنی چی؟ یعنی هر کی میخوای باش، هر اسم و رسمی میخوای داشته باش، شیعه علی باشه اسمت، شیعه فلانیا باشه اسمت، هیچ فرقی نمیکنه. مهم چیه؟ مهم اینه که اعتقادت باید توحیدی باشه، توحید بر پایه ولایت ولی الله. نذیر، نذیر رو حق نداری تکذیب بکنی. قرآن و امام، میشه قرآن و امام. توحید ولایی باید داشته باشی، بر پایه اون عمل بکنی، نمره 20 بگیری و سلام. الان باید بریم مشق شب، چیکار کنی؟ اینو بزنی به زندگیت. هر لحظه بر پایه چه ملاک و معیاری داری عمل میکنی؟ آیا خدا گفته؟ فرمانروا اون فرمانو صادر کرده یا نه؟ دلت شیطانه، نمیدونم مردمن چیان. هر چی غیر خداست بریز دور. اگه بتونی این کارو بکنی، پای فوشاش هم وایستی، از جنس امام میشی، چون بیشترین فوش هم خود امام داره میخوره. این الان توهین نیست به امام رضا که اینجا الان کرونا داره؟ یعنی نعوذ بالله امام عاجزه از این که اونجا ویروس های کرونا رو از بین ببره، نعوذ بالله. یعنی بزرگترین توهین نیست به امام معصوم؟ من خیلی با یقین دارم این حرفو میزنم، یه ذره هم کوتاه نمیام، ان شاءالله یه روزی همو قیامت میبینیم. باور کن هر کی قبول نداره همو قیامت میبینیم، در محضر امام رضا همو میبینیم. من میگم امام این الان توهینه بهش، این فوش دادن به امامه. دیگه چجوری بگم؟ عذابم داره، دنیا آخرت هم عذاب داره. من اینکه توبه کنیم. اللهم عجل ولی یک الفرج ول آفیت و نصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده، سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. صلوات بفرستیم.